اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحبب دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسبيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بس تقريبا در از کنم بررسی فهمش ممنوعینی به آخر رسید. البته عرض کردم اگر یک موقف دیگری باشه که این رساله از ابتدا تا انتها رساله تنبیه الامه خونده بشه و مورد بررسی قرار بگیره جا داره، چون نوآوری های جالب توجهی و این مطالب بدیعی در این رساله هست که بالاخره از یک فقیه قابل تأمل و دقت. و اما در این حال اون مقداریش که برای بحث ما بود که نسبت دین و شریعت رو، شریعت و اداره رو میخواستیم بیان کنیم که امر اداره و سرپرستی جامعه و چه نسبتی داره با شریعت، به همین مقدار کافی بود. عرض کردم اجمالا از فرمایش ایشون استفاده میشه که بخش عمده ای از امور اجتماعی مربوط به حوزه مالان السفیه که در اون حوزه مالان السفیه به نحو عرفیه محضه باید اداره بشه، گرچه فقیه باید تنفیذ کنه او رو و مراقبه هم بشه که اون امور عرفیه محضه مخالفت قطعی با احکام ثابت شریعت نداشته باشن. لذا که انه او تقسیم کردن به احکام ثابت و متغیر، حوزه عرض کنم امر اداره به امور عمومی و مربوط به امور عمومی و بیشتر از حوزه متغیر بیان کردن است. بیانشون این از حوزه متغیراته که به نحو عرفی محضه اداره میشن، گرچه حاکم باید تنفیذ کند. کسی که حق تصدی داره باید تنفیذ کنه، باید عرض کنم به نظر او باشه، ولی عرفی محضه است. ما همین رو بحث میکردیم که اولا این دایره رو شما مالان السفیه قرار میدید. مالان السفیه یعنی چه؟ همین دایره رو شما وقتی ملاحظه کنید در مقام اداره، عرض کنم جبهه مقابل ما مبتنی بر مبانی عقیدتی و مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی و بعد فرابری این مبانی تدبیر میکنه جامعه رو، یعنی کاملا اون دلالت های عرض کنم اساسی در همین تدبیر اجتماعی وجود داره. و اون چیزی که شما میگید ما نصی نداریم، چرا؟ وقتی ملاحظه کنید حوزه ایست که در مقام اداره دیگران عرض کردن با یک عقلانیت پیچیده چند لایه‌ای که این عقلانیت‌ها هم به هم پیوسته هستن، یعنی اینطوری نیست که علمشون از مبانی مثلا فلسفیشون، مبانی فلسفیشون از مبانی ایدئولوژیکشون جدا باشه. با یک سلسله به هم پیوسته پیچیده‌ای یک عقلانیت پیچیده اداره می‌کنن. حالا به تعبیر دیگه اونی که ما عرض کردیم این بود که اداره جامعه از منظر اونها اصلا منطقه الفراغ نداره، منطقه خالی نداره. همین حوزه‌ای که شما میگید مالان السفیه است، اونا از برای همه ادوار حیات انسان از طفولیت تا آخر عمر و برای همه لایه‌های وجود انسان، حسش، عرض کنم عقلش، روحش، برنامه ریزی میکنن. این برنامه ریزی هم مبتنی بر مبانی هست در لایه‌های مختلف. حالا این بحث پردامنه ای میخواد. خب حالا میشه اینا رو حوزه مالان السفیه قرار بدید، یا همینطوری که اونها یه دلالت‌هایی از ایده های کلان خودشون، از اعتقادات فلسفی خودشون میگیرن برای اداره این حوزه و حتی متناسب با اون ایده ها تولید علم میکنن، ما هم میتوانیم اون اعتقادات رو تبدیل کنیم به برنامه اداره. این اجمالی از نقد بود که تو این مرحله عرض کردیم. البته بحث‌های تفصیلی دیگری است که انشالله بعداً خواهیم بهش پرداخت از زاویه بحث حکم، که اصلا حکم چیست، حکم ثابت و متغیر یعنی چون در مبانی انشالله علم اصول بهش می‌پردازیم، و از ناحیه موضوع شناسی که واقعاً این صحنه‌ای که شما میگید صحنه مولانا صفیه موضوعاً چیست. حالا اینو بعد بحث می‌کنیم. اجمال نقدی که گفته شد این بود که ما می‌خوام در همین حد کفایت می‌کنه که ما اون برای توضیح دادیم که چگونه در دنیای امروز ایده ها و اعتقادات بنیادین تبدیل میشه به برنامه اداره وضعیت. اینطور نیست که رابطه بین امر اداره و اون اعتقادات بنیادین و اندیشه های فلسفی و عمیقشون بریده باشه. بنابراین امکان این که همون مبانی دینی فراوری بشن، قایاتی که دین معین میکنه و تبدیل بشن به یک برنامه در همین حوزه مالا نصفی هست. میشود یک دلالت هایی رو گرفت. بیش از اینم بعد عرض میکنیم ها که اصلاً حوزه اداره جامعه حوزه کل متغیره، حالا اون بحث موضوع شناسیشه، الان نمیخوام وارد بشم، که دین راجع به این کل متغیر باید نظر بده. نمیشه حوزه‌ای باشه که دین راجع به او سکوت کرده. ولی اجمالا این عرض کردیم، عرض کردیم که اینها اندیشه های بنیادین خودشون، ایده های خودشون، هم یعنی هم آرمان های خودشون رو و هم اندیشه های بنیادین خودشون رو فراوری میکنن، تبدیل میکنن به یک عقلانیت دارای لایه‌های مختلف و با اون عقلانیت اداره میکنن جامعه رو. حتی یه جاهایی برای ایده های خودشون علم تولید میکنن اصلا. من نمیدونم مثال بزنم یا نه. یه تحقیقاتی تو قربال و بعضی مؤسساتشون انجام دادن راجع به این دو جنسیتی ها، که افراد نادری هم هستن دیگه، ما هم در فقه راجع بهش بحث داریم که این دو جنسیتی ها، که حالا ما گرد سرد میکنم در فقه راجع به خونسا، درسته؟ این دو جنسیتی ها راجعشون بحث شده که اینا تمایلشون چجوریه، نیازهای عاطفی و جسمیشون آیا یک سویه است دو سویه است. ما هم تو فقه راجع به این بحثی داریم. بعد کم کم این بحث رو کشوندن به کل عرض کنم انسان بشر و براش تولید دانش کردن، از اونجا شروع کردن. این تحقیقات هم حتی من اونطوری که یه موقعی گزارش میدیدم اینها رو در انحصار بعدی از مراکز پژوهشی قرار دادن، اونها هستن که اصلا راجع به این موضوعات پژوهش میتونن کنن و پژوهششون متبعه. بعد آرام آرام آمدن علم تولید کردن برای نظریه اکتفا و همجنسگرایی. آنها گفتن اصلا تمام انسان ها نیازشون طیفیه، همه مردها نیاز زنانه دارن، همه زنها نیاز مردانه دارن، طیف نیاز انسان، یکی نیاز مردانش بیشتره، یکی نیاز زنان، ولی همه نیازشون طیفی، یکی مرد است یکی زن نداره. از الان من شنیدم در تربیتی که میکنن تو آموزش رسمیشون میگن اصلا ضمیر مذکر و مؤنث برای خودت فعلا به کار نبر، تنوز جنسیتتو انتخاب نکردی، جنسیتتو انتخاب کن بعد معلوم میشه حالا مردی یا زنی. تولید دانش میکنن. ببینید برای اینکه نظریه اکتفا رو رسمی بکنه میاد پشتیبانی علمی براش درست میکنه. یا اصلا کی گفته که مرد داریم و زن داریم؟ مردان نیاز عاطفی جسمشون مردانه است، زنان نیاز عاطفی جسمشون زنانه است. اینطوری نیست که، همه طیفی از نیازمندی دارن، خودش حق داره انتخاب کنه. قناعت میکنید؟ نظام نظریه اکتفا رو باش توجیه میکنن، علم تولید میکنن برای ایده هاشون، عقلانیت تو وقت با همین عقلانیت هم اداره میکنن. بعد اون وقت برای گسترش نظریه اکتفای نهادهایی درست میکنن، برنامه ریزی میکنن برای گسترشش، بستش. این دستگاه شیطان اینجوری اداره میکنه، ایده های خودش رو تبدیل به علم میکنه. ما میگیم اینجا عرفیه. یه نکته بود که عرض کردیم، بعدم اینم دیگه توضیح دادیم که عرف هم اینجا، این که میفهمید عرفی، حتما مقصودتون عرف عوام که نیست، که عرف متخصص. این عرف متخصص هم توضیح دادیم چجوری عمل میکنه. بنابراین عرض ما اینه که در یک کلمه برای حوزه مالا نصفی اگر بخوایم یه عقلانیتی تولید کنیم برای اداره، این عقلانیت حتماً عقلانیت دینی و غیر دینی داره. بنابراین دین دلالت‌هایی نسبت به خود عقلانیت اداره باید داشته باشه. نه اصلا نمیگم راجع به این موضوع نست داره، حتماً دینی است. نمیشه بگه دین منطقه مالا نصفی داره، هیچ حرفی اینجا نداره. شما فقط باید مواظب باشید به احکام قطعی مخالف نباشه و بعدم عرفی محضیه دیگه اداره میشه، اینجوری نیست. نکته دوم که نکته قابل تأمل، حالا بعد مفصل بهش میپردازیم، در حوزه مالا نصفی که به تعبیرشون اکثر امور مربوط به حوزه عمومی و عموم جامعه از این جنسن، به وسیله عقلانیتی اداره میشه. این عقلانیت خودش دینی و غیر دینی داره، عقلانیت مذهبی و غیر مذهبی داره. این همون جاست که ما مدعی هستیم که تمام عقلانیت جهت داره، از اندیشه های فلسفی بگیرید تا علوم پایه، تا علوم کاربردی، علوم انسانی. عقلانیتی که به تدریج شکل میگیره باش اداره انجام میشه، این عقلانیت دینی و غیر دینی داره. بنابراین یکی از جاهایی که دین دخالت میکنه در همین حوزه مولانا صفی از طریق هدایت عقلانیته. دین برای عقلانیت، برای گسترش عقلانیت، حتی عقلانیت‌های تخصصی قواعدی داره. لذا دین یکی از دخالت‌هاش، یکی از نمیگم همه، یکی از دخالت‌هاش در همین حوزه مولانا صفی از طریق هدایت عقلانیته. علم دینی، فلسفه دینی، اندیشه هایی که در لایه های مختلف به هم زمیمه میشن تا از مجموع اینهای امر اداره شکل میگیره، اینا باید دینی تولید بشن. ولذا دین از اون طریق در حوزه مولانا صفی دخالت میکنه، یکی از راه های دخالتش اینه. غیر از این هم راه های دیگه ای داره که حالا باید بحث بکنیم، حالا اینو بعد مفصل عرض میکنیم. هم ما نیاز داریم به استنباط از کنم قواعد و فقه الاداره، هم احتیاج داریم به عقلانیت دینی، هم احتیاج داریم به برنامه ریزی دینی. این طور نیست که برنامه ریزی و علمی که باش حوزه مولانا صفی به قول آیین اداره میشه یه برنامه ریزی عرفی محض است، یا علمی، یا علمم که دیگه ربطی به دین نداره. این طوری نیست. نه اصلا. یعنی چی متخصص؟ ما نمیگیم متخصص باید آدم خوبی باشه، میگیم عقلانیت باید دینی باشه. کسی که عقلانیتش عقلانیت عرفیه ولی خودش عادل باشه، در مقام اداره با عقلانیت عرفی اداره میکنه. مشکل کشور ما الان همینه دیگه. دولت مردان ما تو طول این 40 سال بسیارشون آدمای عادل و متدین و خوبی هم بودن، عقلانیت ادارهشون عقلانیت سکولار بوده. قول استاد ما میفرمود اینا وقتی میشنن پشت میز اداره، نهج البلاغه و قرآن و مفاتیحی که نصف شب خوندن میذارن زیر میز، کتاب کارشناسای غربی میذارن روی میز. این ما مشکل ایجاد میکنه، نه اینکه بی تقواییشونه، نه علمشون علم مهذب نیست، خودشون آدمای خوبی هست. حالا اینو نمیخوام ادامه بدم، آدم علمش وقتی جزء خودش شد، خودش هم از ناهی علمش دیگه مهذب نمیاندیشد. مهذب نمیاندیشن، نه اینکه مهذب عمل نماز شب میخونه، روزه میگیره، خمس میده، تعدی نمیکنه، اما مهذب نمیاندیشد. چرا؟ فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه ممن یأخذ. شاگردی پرچمداران فرهنگی مادی رو کرده تو عالم، خوش شدن تفکرش، تفکر اداره شده مادی، با همین تفکر میاد اداره میکنه. به یه معنا خودش هم در از منظر علمش مهذب نیست. بله آدم خوبیست، نواسه خوندنش خیلی خوبه، نهج البلاغه خوندنش خیلی خوبه، اما نهج البلاغه چه ربطی داره به این علمش؟ هیچ. پایگاه و جهت علمش چه ربطی داره به نهج؟ هیچ. کاری به نهج البلاغه نداره. زنات کردید این زاویه بحثو بهش عنایت بفرمایید که اداره از کنم جامعه در همون حوزه‌ای که شما می‌فرمایید مولانا صفی، به واسطه یک عقلانیتی انجام می‌گیره که این عقلانیت تخصصی است. این عقلانیت هم اولا یک لایه نداره، از عقلانیت برنامه‌ریزی داره تا عقلانیت از کنم علمی. اینم علمش هم لایه‌های مختلفی داره، از علوم کاربردی تا علوم پایه تا از کنم فلسفه ها و فلسفه هایی به قول خودشون مضاف، و اینا لایه های عقلانیت. این لایه های عقلانیت دینی و غیر دینی دارد. بله، روش دینی کردن عقلانیت اون دیگه بحث بعدیه که چجوری علم رو باید دینی کرد. معنی دینی کردن علم هم نیست علم رو نقلی کنیم. ما نمیگیم ریاضیات تبدیل بشه به علم نقلی، نمیگیم مثلا زیست شناسی یا مثلا علوم طبیعی تبدیل بشن به علوم نقلی، ولی باید ذیل هدایت وحی قرار بگیرن. حالا این در جای خودش. چطور اونا ایده های خودشون و اندیشه های عمیق و بنیادین فلسفی خودشون رو حاکم میکنن بر علم. ما نمیتونیم اندیشه های بنیادین دین و ایده های دینی رو حاکم کنیم بر عقلانیت. جواب کافی نمیده. ما خودمون باید طراحی کنیم در نهایت. ولی یک گام مهندسی معکوسه. بنابراین دقت کنید این که حوزه مولانا صفی و حوزه عرفیه محض بدونیم این محل بحثه. چجوری اداره میکنن شما؟ ببینید با یه عقلانیتی. ببینید عقلانیتش عقلانیت عرفیه یا عقلانیت ایدئولوژیکه؟ و ممکن کاملا عقلانیت ایدئولوژیکه. متاسفانه علم وقتی در دنیای عرض کنم از دنیای غرب آمده وارد دنیای اسلام شده، اون لایه‌های بنیادینش مورد توجه قرار نگرفته. معمولا به صورت عرض کنم تکنیکال وارد کشورهای دیگه شده. اونا به صورت یک تکنیک به این مسلطن. اما اینکه لایه‌های بنیادینش رو بدونن این کوه یخ چقدر زیر آبه و نقش اون قسمت‌های پنهانش در این قسمت‌های آشکارش چیه، این معمولا مخفی بوده. البته اخیراً یه کارهای خوبی داره در این زمینه انجام می‌گیره. بنابراین نقد بکنید، من دیگه جمع میکنم نقد فرمایش ممنون عینی رو. یه بحثای جدی هم از تو نظریه اثباتی بعد ازش بحث بکنیم دیگه، حالا در مقابل این بیانها چه بیانی میشود داشت، اونجا دیگه به تفصیل باید بحث بکنیم. ولی خلاصه این که این حوزه رو حوزه عرفیه محض بدونید ناشی از حالا عدم عنایت به اینه که اداره عرفی اینی که بهش میگید عرف چگونه انجام میگیره. اگر همین عرفیه محض رو که شما میفرمایید عرفیه محض تحلیلش میکردید، معلوم میشد که همین چیزی عقلانیتی که داره به کار برده میشه که ترکیبی است از آموزه های عقل عملی و عقل نظری، علوم عملی و علوم نظری، این ترکیب در یه فرایندی تولید میشه کاملا تحت هدایت، تحت سرپرستیه و کاملا یک آموزه هایی برش حاکمه. بنابراین این امر ذیل دین باید اتفاق بیفته. دین نمیشه و نسبت به اینها نظر نداشته باشه. ولو میگید این حوزه نص مستقیمی نداره. به تعبیر دیگه بعید خود مرمون اینی هم بگن حوزه اعلان نصفی اینه هر کاری دلت میخواد بکن. نمیپذیرن. نمیگن هر کاری دلت میخواد انجام بده. میگن نه، باید با عرض کنم عقلانیت اداره بشه، بعد مشورت عمومی باشه و حوزه مثلا عرض کنم مشورت عمومیه و یا قواعدی برش میذارن. میگم همین قواعد اگه دقت بفرمایید آرام آرام معلوم میشود که دین، به خصوص اگر دین رو شما در خصوص گزاره معنا نکردید، دین رو به معنی ولایت سرپرستی گرفتید، دین در سرپرستی این عقلانیت دخالت میکنه. یکی از راهاش دخالت از طریق هدایت عقلانیت است. یکی از، نمیخوام بگم تنها راه، یکی از راهاش اینه. البته اگر دین رو بخوایم در سطحی بفهمیم که عقلانیت رو اداره و هدایت بکنه، حتی علوم نظری رو، ریاضیات رو اداره بکنه، عرض کنم علوم طبیعی رو اداره بکنه، علوم انسانی رو اداره کنه، دین رو در یه سطحی بفهمیم که حتی در حوزه فلسفه دخالت کنه، هدایت کنه اندیشه‌های فلسفی رو، حتی در حوزه منطق دخالت کنه، به مدل تفکر انسان سامان بده، نگیم آقا عقل که از طریق از کنن صغرا و کبرا همه چیه تا گاب و ماهی خودش میفهمد و درست هم هست، اینو نگیم. نگیم دستگاه ریاضی هم که از بدیهیات شروع کنه به نظریات، اونم که رفتی به دین نداره. اگر شما این حوزه عقلانیت رو جدا از دین کردید، بله یک حوزه میشود که دیگه مستقل از دین میشه. ولی اگر به این ملتزم شدید، گفتید عقلانیت رفتی به دین نداره، دیگه به بقیه لوازم ملتزم بشید که من مکرر این عرض کردم، میشه همون نظریه حکمت و حکومت مرحوم مهدی حائری. از همینجا شروع میکنه، از معرفت شناسی شروع میکنه، میگه بحث از هستی ها و استی ها کار عقل و قوای عرض کنم قوای ادراکی انسانه. از بدیهیات هم شروع میشه به نظریات میرسه. میگن در حوزه علوم عملی همینه، در حوزه علوم نظری همینه. صحت اینا هم ربطی به دین ندارد. دین در حوزه علوم هیچ دخالتی نداره. معیار صحت علم ربطی به دین نداره. یکی از ارکان است که روش بنا میگذارن و بعدم میگن اداره امور زندگی بشر به خصوص در عرصه حیات اجتماعی بر پایه عقلانیت عملی و نظریه. فلسفه های عملی و نظری و علوم عملی و نظری. دینم که دخالت نداره. پس اگر با عقلانیت اداره میشه، چه کسی خوب است مدیر جامعه باشه؟ قید منصب چیه؟ میگن قید منصب اینه که باید حکیم باشه. حکیم یعنی کسی که علوم عمل رو بلده، یا اگر مربوط به حوزه نظری علوم نظری رو بلده. حکیم عمل و نظر، به خصوص حکیم عمل، یعنی علوم عملی رو بلد باشه. حالا امروز بهش میگن علوم اجتماعی، علوم انسانی. یه چنین شخصی باید، چرا؟ چون با حکمت عملی جامعه اداره میشه، با حکمت نظری جامعه اداره میشه. متصدیان امور جامعه اسلامی هم باید حکیمان عمل و نظر باشن. میگه فقیه چه کارست؟ میگه هیچ کارست. یه قدم بری جلوتر، امام چه کارست؟ حوزه عقل، عمل و نظر چه کار با امام داره؟ قناعت میکنه. یکی از ارکان، نمیگم همه بحثشون اینه، یکی از ارکان مهمی که میگذرن، وقتی عقلانیت رو امر مستقل از دین میکنن، عقلانیت اداره رو، میگن بنابراین باید کسی باشه که این عقلانیت رو داشته باشه، حکیم باشه. نه یعنی چون مخالفن، مثلا جای دین نیست، شما به عقلانیت اداره میکنید. حالا کم کم به یه جایی میکشه که شما باید به اونا قید بزنید. اینجا رو خیلیشون تعیین تکلیف نمیکنن. یعنی میگن ربطی نداره که فقیه متصدی باشه. شبیه فقیه داره امری که با کارشناسی اداره میشه، بعد بری دست کارشناس برای چه کار است. من یه موقعی عرض میکنم این مثل این میمونه که جامعه پزشکی بگن چون همه مریض میشن پس حکومت باید دست ما باشه، چون جامعه دیندارانه است ما باید حکومت کنیم، ما فقیهیم. خب فقیه احکام فقهیتون رو بگید. اگر اینجوری تعریف کردید، گفتید عقلانیت اداره ربطی به دین نداره، عرفیه محض است، نظارت فقیه یعنی چی؟ بله آخر حتی اکثری شورای نگهبانی بذارید مخالفت قطعی نداشته باشه، اونم تازه فی تأمل. حالا اونم هم کمایی که این اتفاق افتاده دیگه، اونجایی که شورای نگهبان و عرض کنم کارشناسا، یعنی مجلس و کارشناسا مجلس با هم اختلاف میکنن، اختلافشون هم حل نمیشه، اونجا میگه یه مجمع تشخیص و مصلحتی بده، بگه مصلحت چیست. این مصلحت هم اینجوری اگه جلو برید که عرفیه محض بدونید، کارشناسی حاکم میشه، آرام آرام فقه به نفع کارشناسی تغییر میکنه، فقه عرفی میشه. حالا ما داریم مرحوم ناینی رو نقل میکنیم، حوزه همه این حرف رو نمیزنن، ولی یک جاهایش ممکن همین اشکال وارد بشه. مرزم اینه، اگر شما حوزه مالان السفیه و حوزه عرفیات محض بدونید، بعدم که میگیم عرف یعنی مردم عوام میان رای میدن، میگه نه آقا جون کارشناسیه، بعدم کارشناسی رو پیچیدش میکنه، تبدیل میکنه به کارشناسی مدرن. کارشناسی مدرن رو کنه هم چه فرق میکنه؟ هر دو خبره هم شاره امضا کرده. یه قدم جلوتر میرید میگید این علم به کتاب تکوین و علم به کتاب تشریع، هر دوش اصلا دینی است، اونا هم علمشون دینیه، علم به کتاب تکوینه. اگر اینجوری نگاه کردید، خب عالم اداره کنه شما چه کاره اید؟ امور عرفیه محض است، اداره میکنه، بعد ما یه آقا بالا سری بذاریم که اصلا سرم از این امور در نمیاره، بل باید امضا کنه. اینه میگید، یا میگید نه او هم حکیم اداره، پس حکیم داره، از چون حکیم است حکومت دستشه، نشون فقیه. گفتید اینا امور کارشناسیه، کارشناسی هم ربطی به دین نداره، یه اتفاق میفته. حالا اینا باید مفصل‌تر بحث کنیم که پس ببینید لایه‌هایی از همین گزاره‌های اخلاقی و اعتقادی وجود داره که دخالت میکنه در حوزه مالان السفیه، ولو از طریق عقلانیت. و علاوه بر این که دین که فقط گزاره نیست، که دین جریان ولایته، جریان سرپرستی، جریان سرپرستی همه عرصه‌های حیات رو سرپرستی میکنه. نمیشه بگه در برای حوزه‌های سرپرستی نداره اسلام. میگه من سرپرستیتون نمیکنم، خودتون به درکار دلتون میخواد انجام بدید. اینطوری نیست. سرپرستی که تعطیل بر، سرپرستی نه تعطیل بردار نه تفویض شدنی است. اعتراض میکنید. حالا این در جای خودش. اما حالا اون بحثای اجتماعی سخن دیگری است. اینو قبول دارم که ممنونانی در یه شرایطی بودن که اینو عرض کردن. نه، ایشون خودشون تصریح میکنه، میگه اینی که ما میگیم مدل مطلوب نیست، ما گرفتاریم، ما نمیتونیم الان کار دیگه ای بکنیم، ما میخواییم این نظام استبدادی که یه نوعی شرکامیز اصلا با اعتقادات ما نمیسازه اینو میخواییم محدود کنیم و بر همه هم واجب این کار رو بکنن. یکی از شیوه هاش اینه که از طریق مجلس نمایندگان این کار انجام بگیره، با قدرت مردم این کار انجام بگیره، این از باب مقدمه واجب، واجب ما این کار رو بکنیم. این شون یه کار دیگه ای دارن میکنن، ولی این نگاه، این نگاه نگاهی است که آفت ساز. یه نکتش اینه، یعنی برای اینکه بشود معارف دینی رو به فقه دینی رو تفقه در دین رو به یک عرصه ای رسون که بتواند این حوزه اداره رو سرپرستی بکنه، احتیاج به استنباط جدید داریم. استنباطهای قبلی که محفوظ متقن به قول استادای موقعی ما خدمتشون گفتن فهمیدن مثل بتون آرمه مونه، به این راحتی نمیشه این اندیشه‌های بنیادین و حوزه رو در حوزه فقه و اصول تخریب کرد. اینو سر جا خودش محفوظه ولی کفایت نمیکنه. فقه کنونی ما یک حوزه گسترده ما را نستفید داره که اکثر امور اجتماعی رو در بر میگیره. قناعت میکنید؟ در حالی که اینا نمیتونه حوزه مالان از صفیه باشه. نمیشه بگید به همون دلیلی که میگید ما نیاز به انبیا داریم، نیاز به هدایت تو این عرصه هم داریم. نمیشه این عرصه ها رو شما خالی کنید از هدایت انبیا. حالا اینا رو بعد بعضیش رو دیگه با مثال عرض کردم، یه موقع بحثای جدیترش رو در چت گفتگوی نظریه اثباتی که بعد از اشتفا بشه عرض بکنیم. خب ولی از این بگذاریم. عرض کردم شاگرد مرحوم ناینی، مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی که در عرض کنم شاگرد فقهی ایشون ظاهرم بودن یا فقهی اصولی، ایشون همین نظریه رو با روی کرده فلسفه اجتماعی بهش پرداختن. عرض کردم در پاسخ به یه مسئله دیگری که نزاع با مارکسیستا عمدتن بوده، که حرف اونا این بوده که همه چیز در حال تغییر است، بنابراین دین ثابت بی‌معناست، ایشون پاسخ میدن، میگن نه اینطوری نیست، همه چیز در حال تغییر نیست، انسان فطرت ثابت داره و نیازهای متغیر، دو دسته نیاز انسان داره، نیاز ثابت، نیازهای متغیر. اسلام برای هر دوش طرح داره، برای نیازهای ثابت قوانینی جعل کرده، برای نیازهای متغیر حکومت قرار داده که اصل حکومت هم یک امر، یه نیاز ثابت و فطری بشره، بشر حکومت میخواد. این که چرا جامعه حکومت میخواد، این رو هم تقریبا بر اساس همون اندیشه سینوی در کتاب شفاشون توضیح میدن که بشر اجتماعی، نیازهای اجتماعیش رو به سمت جامعه میاره و ضرورت حیات اجتماعی حکومته، بنابراین اصل حکومت رو فطری میدونن، نیاز به حکومت رو. بنابراین میگن دین نیازهای فطری انسان که ثابته برش قانون جعل کرده، از جمله خود حکومته، برای حکومت هم نظر داره که چه کسانی باید حاکم باشن، با چه قواعد عامی حکومت اداره بشه. اما یک اموری ذیل حکومت دیگه اداره میشن که اون حوزه متغیراتن، نیازهای متغیر انسانن، میگن اونجا دیگه دین نظر خاص نداره، نباید هم نظر بده، چون متغیراتن دیگه، باید متولی برای اداره اونجا جعل کنه که او بر اساس همون ضوابط کلی حکومت بکنه، اداره کنه. خب این بیان ایشون. این تقریر ایشون که حالا قبلا هم مفصل تر پرداخته بودیم، تکرار نمی کنیم، نکاتی در بابش است که جای تأمله، گرچه یه مطالب دقیق قابل دفاع هم داره. یک نکته ای که قابل تأمله، کن نه ایشون احساس میکنن که انسان یک نیازهای فطری داره و این انسان که دارای نیازهای فطری داره و یک فطرتی داره، خیلی از این معارف رو با فطرت خودش بدون هدایت انبیا میفهمه. همین نظریه رایج دیگه که انسان تا اثبات نبوت انبیا رو با عقل خودش و با فطرت خودش میفهمه. اینو در یه فرایند پیچیده‌ای توضیح میدن که حالا اجازه من یه صفحه‌شو بخونم ببینید. این یکی رو ملاحظه کنیم، یعنی انسان فطری با فطرت خدادادی از کنم این مقاله اسلام شناسیشونه دیگه، انسان فطری با فطرت خدادادی خود درک میکند که جهان پهناور هستی از کوچکترین اجزای اتمی آن گرفته تا بزرگترین کهکشانها با نظم شگفت‌آور و با دقیق‌ترین قوانین جاریه خود به سوی خدای یگانه برگشته و پیدایش آن و آثار و خواصی که به دنبال پیدایش به وجود می‌آید و فعالیت‌های بیرون از شمار آن همه به همه آفریده و ساخته اوست. اینو میگن جزء ادراکات فطری انسانه. انسان فطری درک می‌کند که جهان است. ببین چقدر پیچیده می‌کنن، میگن اینو انسان با فطرت خودش این امور پیچیده رو می‌فهمه. انسان فطری درک می‌کند که جهان هستی با این همه اجزای پراکنده خود یک واحد بزرگ را تشکیل می‌دهد که در آن همه اجزا به یکدیگر مربوطند و همه چیز مطلقاً در همه چیز دخالت دارد و همبستگی کامل میان آنها حکم فرماست. وحدت جهان آفرینش. عالم انسانی که جزء بسیار کوچکی از پیکره جهان و قطره ناچیزی از این دریای پهناور و بیکران می‌باشد، پدیده ای است که همه جهان هستی در پیدایش بهش سهم دارند. میگیم ما متصل به کل عالم، به لحاظ علت و معلولی ما مرتبط با کل عالمیم دیگه. و در حقیقت ساخته همه جهان یعنی آفریده اراده خدای جهان میباشد. یعنی اراده الهی وقتی میخواد خلقت انسان ختم بشه، یک اراده بریده از کل هستی نیست، از طریق کل آفرینش در خلقت انسان حضور پیدا میکنه. و چنان که خودش فرزند جهان آفرینش است، که البته مادی هم معنا نمی کنن دیگه، میگن جهان آفرینش از معلول اراده الهی است دیگه، اراده الهی از طریق جهان آفرینش در دخالت انسان دخالت میکنه. و چنان که خودش فرزند جهان آفرینش است و در پرتو رهبری و تربیت جهان آفرینش زندگی میکند، جهان آفرینش است که با به کار انداختن عوامل بدون از حد و حصر انسان را به این شکل درآورده و هموست که انسان را با قوا و ابزار درونی و بیرونی خاصی مجهز ساخته و اوست که انسان را با وسایل گوناگون قوا و عاطف و عواطف و تعقل و بالاخره از راه شعور و اراده به سوی مقاصدی که سعادت حقیقی و ایراد تضمین می نماید رهبری می کند. یه دور فلسفه است دیگه اینا. میگه اینا را انسان با فطرت خودش می فهمه. خیلی هم بعضیش هم از مختصات بیانات ایشونه که کلی محل نزاع ها، ایشون میگن نه انسان با فطرت خودش اینا را می فهمه. آری انسان موجودی است که با شعور و اراده آزاد خیر را از شر و نفع را از ضرر تمیز می‌دهد و در نتیجه فاعل مختار است. ولی نباید از این نکته غفلت کرد که جهان آفرینش یعنی جهان آفرینش اراده خدای جهان است که این همه نقش و نگار را در بیرون و درون وی ترسیم نموده و او را یک پدیده مختار ساخته و آزاد بار آورده است. انسان مختار خیر و شر خودش رو می‌فهمه، ولی خودش و همه قواش حاصل اراده الهی هن. اراده الهی هم بسیط نیست، در یک نظام پیچیده کیهانی ما را آفریده و فرا کیهانی. این طور نیست که ما را یک موجودی دفعه ابتداعاً خلق السائل در عالم آفریده. یک اراده الهی تبدیل میشه به یک نظام آفرینش که جزی از این نظام آفرینش که متصل به کل هستی است و اراده الهی در ارتباط با کل هستی عمل میکنه، انسان رو هم آفریده دیگه. انسان فطری به دنبال همین افکار از راه عقل و فکر بی تردید درک می کند که سعادت و خوشبختی به عبارت ساده تر مقصد حقیقی وی در زندگی همان سرمنزلی است که جهان آفرینش که پدید آورنده و پرورنده اوست برای او تشخیص داده و او را به سوی ابزار آفرینش سوق داده و رهبری می کند. یعنی میگن عقل فطری معاد رو هم میفهمه، میفهمه انا لله و انا الیه راجعون. ما جزی از یه نظام هستی هستیم، این کاروان هستی که داره به یه سمتی میره، ما هم با او داریم سیر میکنیم، غایت ما مستقل از هستی نیست. خیلی تعجب میکنم این داره میگن عقل فطری میفهمه. اگه انبیا نبودن یک کلمه از این حرفا فهم نمیشد. نات میکنید همه اینا رو یعنی ایشون البته میدونید معتقدن، در تفسیرم یه جایی تصریح میکنن جلد پنجم که ما سه راه داریم برای حرکت به سمت خدای متعال، یکی طریق وحی، یکی طریق شهود، یکی طریق عقل، و هر سه به مقصد میرسند. بر این اساسشون که انه و اینا رو بیان میکنن که عقل فطری اینجوری میفهمه و میره و بله نه دیگه این همش تفصیل دیگه، از اینا تفصیلی تر که دیگه نمیشه بحث کرد. اگر تا اینجا آمد بقیهش هم دیل به کمرش نخورده. انسان فطری به دنبال همین افکار از راه عقل و فکر بی تردید درک می کند که سعادت و خوشبختی و عبارت ساده تر، سعادت یعنی چی؟ مقصد حقیقی وی. سعادت من اون غایتی که من باید بهش برسم، غایتی که من بر او آفریده شدم. مقصد حقیقی وی در زندگی همان سرمنزلی است که جهان آفرینش که پدید آورنده و پرورنده اوست. عرض کردم پشت دست جهان آفرینش اراده الهی می دونند. برای او تشخیص داده و او را به سوی ابزار آفرینش سوق داده و رهبری میکند و این مقصد نیز همان چیزی است که اراده خدای یگانه و هستی دهنده و پرورنده انسان و جهان به آن تعلق گرفته و برای انسان صلاح دیده است. درست دقت شود. خیلی خوبه ما درست دقت میکنیم، اما اینا بدون هدایت انبیا شما کل دوره فلسفه رو میگید انسان بدون هدایت انبیا میفهمه. البته میگن میفهمه، میگن میفهمه، ما متعدیم اینجوری نیست. مسیر رو باید با وحی طی کنی. این که بگید انسان داره یه فطرت بد، اقتضاعات فطرت رو اینقدر بس بدید که از دلش فلسفه های تفصیلی بیرون بیاد، من به نظرم ایشون همه فلسفه های تفصیلی رو هم اگر از برهان تبعیت کنه اقتضای فطرت میدونن و معتبر میدونن، کما اینکه تصریح دارن. یعنی یه جمله میفرمان که انسان فطرت داره، ولی دنبالش اینها رو میارن، اینا محل بحثه. انسان فطری پس از این مقدمات قضاوت خواهد کرد که یگانه راه خوشبختی و سعادت در مسیر زندگی برای او همین است که پیوسته موقعیت وجودی خود را در نظر گرفته و خود را جزء متصل و لاینفک و تحت حکومت جهان آفرینش و آفریده حقیقی خدای آفرینش دانسته و هرگز از این موقعیت غفلت نورزد. یعنی خودشو در دل هستی و تحت تأثیر او و هستی رو هم وابسته، آفرینش رو هم وابسته به حضرت حق ببینه و هرگز از این موقعیت غفلت نورزد. در هر حرکت و سکونی و در برابر هر فعالیتی تکالیف لازم الاجرای خود را از لابلای دفتر آفرینش خوانده و به موقع اجرا گذارد. میگه اگه من جزئی از هستی هستم، زندگی متناسب با قواعد هستی باید باشه. این بر من این قواعد حکمرانه دیگه، بعد این قواعد رو پیدا کنم با این قواعد راه برم. از کلم ایشون میگن مسیر عقلم خودش مسیری است که به مقصد میرسه، که انو عقل بشر فطرت بشرم خودش را افتاد، همه از لابلای آفرینش قواعد رو به دست میاره میره جلو. از کلم اگه این نبود به زمینه اون فرمایششون که عقل خودش یه مسیر رو میره و به مقصد میرسه، منتهی خورده دیرتر مسیرش از مسیر وای، من اینو عرض نمیکردم. تا اینجا که ایشون همه فلسفه رو فطری میدونن، الهیات همینه دیگه. بعد هم میگن از لابلای دفتر از آفرینش خوانده به موقع اجرا گذارد. عرض کردم البته ممکنه بگن حالا که میخواد برسه به میرسه به انبیا، انبیا هم تو دفتر آفرینش هم دیگه. ولی من به نظر میاد با توجه به اینکه ایشون میگن سراح عقل و وحی و حس، اینجا هم میخوام بگن عقل خودش تا آخر میره از دل هستی قواعد زندگی به دست میاره، یا به راه دورتر از راه انبیاست. ظاهر بیان ایشون به زمینه اون منظمات اینه. اینجا که کل فلسفه رو تقریبا فطری میدونن. خلاصه بله؟ نه نه نه، اونجا بحث دیگریست. اصالت وجود توی اصالت فطرت نداره. نه یه نزاع دیگریشون اصلا. نه نه میگن نه نه میگن فطرت خدای متعال ما رو یه جوری آفریده، این فطرت یه قوای ادراکی هم داره، این قوای ادراکی فطری فعال میشه، این چیزها رو میفهمد. خلاصه تکلیف بیشمار این کتاب، خلاصه تکالیف بیشمار این کتاب، کتاب هستی تکالیفی ما عرض کنم تحمیل میکنه، الزام میکنه، که خلاصه تکالیف بیشمار این کتاب این است که در زندگی جز برای خدای یگانه نباید خضوع و کوچکی نمود و طبق آنچه عواطف انسانی و خواستهای وجودی اقتضا دارد به شرط تأیید عقل باید عمل انجام داد. این من دیگه حالا دنبال نمی کنم. اینو میشه یه جوری تقریر کرد که استغنا از انبیا ازش بیرون نیاد، ولی میشه یه جوری هم تقریر کرد که تقریبا استغنا از انبیا ازش بیرون میاد. ایشون البته نمیخوان بگن، میگن دین آمده برای این انسان فطری قاعده گذاشته. بله، حالا نکته که من از این است که اولا بله نه این بخواد بگید یه سلسله ادراکات طبعی در انسان هست که انسان به صورت طبعی درک میکنه، اختیارش در فهمش حضور نداره. اینا میخواید بگید، اون سطح رو میخواید بگید؟ نه، اون سطح ادراکات طبعی دیگه که انسان در اونجا فاعل متصرف نیست. از اونجایی که انسان به عنوان فاعل متصرف شروع میکنه در فهمیدن و دستگاه فهم برای خودش ایجاد میکنه، یه طرفش فعالیت های دیگه است، یه طرفش هم خودشه، فعالیت میکنه در کیف فهم خودش حضور داره، میتونه جهان رو مؤمنانه بفهمد، میتواند کافرانه بفهمد. انسان فطری یعنی انسانی که یه فطرتی داره، بعد انبیا هدایتش میکنن لیسیرو لهم دفاعن العقول. این مقصودتونه؟ حالا من اشمالش هست، ببینید ما عرضمون اینه، درسته ما انسان فطری داریم، یه نیازهای فطری داره، اما این انسان همه نیازهای فطریش به اجماله، درکش از خیر و شر هم به اجماله. برای اینکه به تفصیل برسد، یه موقع میگید این انسان فطری خودش هم مستقل از انبیا راه بره، این فطرت درش به فعلیت میرسه. فقط مواظب باشه که ذیل عقل عمل کند. ببینید به شرط تایید عقل باید انجام دهد. قناعت میکنید. ولی یه موقع میگید نه، این فطرت برای اینکه به فعلیت برسه نیاز داره به ولایت الله، از طریق انبیا به فعلیت میرسه. لیسیرو لهم دفاعن العقول لیستعدوهم میثاق فطرتهی. فطرت هم خیلی ساده نمیگیرید، میثاق هاییست، قول هاییست، قرار هاییست، از یه جای شروع شده. بعد میگید اینها با انبیا به فعلیت میرسن، بنابراین انبیا هستن که فطرت رو به فعلیت میرسونن. اگر انسان با انبیا حرکت کرد، نیازهای فطریش رشد میکنه، بارور میشه، یه انسان فطری رو به رشد میشه. اگر نه با شیاطین حرکت کرد، یه جور دیگه جهان رو میفهمه، جهان رو کافرانه میفهمه. اینطور نیست آدم مستقل تو عالم خلق شده، همین که به اونجایی میرسه که میخواد انتخاب کنه، یا مؤمن است یا کافر، یا الله ولی الذین آمنوا یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. هدایت انبیا میاد وسط، با انبیاست که انسان به ادراکات فطریش رشد میکنه. و الا رها کنی انسان جدای از انبیا، طعمه ابلیس میشه. تو نیست که انسان توی عالم مستقلی است، حالا خودش سیر میکنه. انسان در یه جهانی آفریده شده، مرتبط با دوتا عالمه، و این دوتا عالم، عالم ولایت الهی و ولایت باطل، عالم انبیاس شیطان شیاطینه، هدایت الهیست و دستگاه شیطانه. این دوتا عالم، ما بین این دوتا عالمیم، و اگر فطرت ذیل انبیا قرار گرفت، رشد فطری میکنه، همه این مطالبی که فرمودن میفهمه، بیشترش هم میفهمه. ولی اگر ذیل شیاطین قرار گرفت، نه جهان اینطور میفهمه، نه انسان اینطور میفهمه. نهت میفرمایید؟ حالا اینه، این مقداری بحث میکنیم دیگه که حالا الحمدلله.